مملکت بوده و ما خوشبختانه این اتفاقات افتاده، حکومت ساقط نشده توش، حالا به هر دلیلی اونم بحث خوش شده، اونجا حکومت ها ساقط شدن سر این. در چه درس میگیریم؟ انقدر بحث اکادمیک نیستش که مناظرات تلویزیونی یکی از لندن یکی با اروپا اینا بشینن با هم دیگه صحبت بکنن این کارو بکنن اینا کنن. آقا این سم مهلکه، نه به خاطر اینکه نظریه من درسته نظریه شما غلطه، اصلا نظریات بذاریم کنار، میدون و صحنه رو نگاه کن، این کارو بکن، مثل آرژانتین سقوط میکنی، بکن مثل برزیل سقوط میکنی، بکن خدای نکرده مثل ایران اگه مواظب نباشه خطرات مهلک برای موجودیت کشور رو به وجود میاره. در نشه درستم توی این حوزه ها میشه گرفت.
خیلی متشکرم.
من میخوام یه نکته در قبال مسئله چین
شما هم میخوام سوال راجع به همین، شما ظرفیت چین رو چطور میبینید؟
ببینید من به سوال شما اینطوری میخوام پاسخ بدم که ما اگر در انتخاب هامون در آمریکای لاتین یک دقتی یک بازنگری رو انجام ندیم، مسیر کنونی که به نظرم مسیر موفقی نبوده ادامه پیدا میکنه. و اونم این چی هستش؟ ناکنید ما ناچار هستیم در آمریکای لاتین پروژه سیاسی و اقتصادی تعریف کنیم. پروژه سیاسی همین کشورهایی هستن که ما روابط سنتیمون رو باشون داریم. این عرض کردم قبلا به معنای این نیستش که نباید پروژه اقتصادی با اینها تعریف کرد، نه، باید طبیعتا روابط سیاسی ما با کارهای اقتصادی پشتوانه سازی بشه. اما ما باید در آمریکای لاتین کشورهایی رو به عنوان مقاصد اقتصادی تعریف بکنیم بریم سراغشون. چرا؟ چون که این کشورهای سیاسی که تو پروژه سیاسی ما هستن عمدتاً کشورهایی هستن که نیازمند سرمایه‌گذاری هستن و شرایط کشور ما در حال حاضر محدودیت‌هایی وجود داره که اجازه سرمایه‌گذاری نمیده و معمولاً توافقات متوقف میمونه به دلیل اینکه طرف سرمایه گذار که باید ایرانی هستش محدودیت داره و این امکانش وجود نداره. پس باید بریم ببینیم کشورهایی که توانمندی مالیشون جوری هستش که میتونن تو پروژه خودشون هم سرمایه گذاری بکنن، هرچند که امروز همه کشورها دنبال سرمایه گذاری خارجی میگردن ولی وابستگیشون کمتره، یعنی همکاری اقتصادی متوقف نمیشه به خاطر اینکه سرمایه وجود نداره و طرف ایرانی نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. اون وقت شما گفتید که از ظرفیت چین چطور میشه استفاده کرد. من واقعیتش خیلی خوشبین نیستم به این قضیه، به دلیل اینکه تجربیاتی که ما مشاهده کردیم چینی ها عمدتاً سراغ پروژه هایی میرن سرمایه گذاری میکنن که خودشون هم پیمانکارش باشن، بنابراین به سختی میشه به این قضیه در عالم واقع دسترسی پیدا بکنیم که پروژه اقتصادی ما و کشورهای آمریکای لاتین و چین بیاد توی سرمایه‌گذاری کنه. چین میگه من سرمایه‌گذاری میکنم، شرکت‌های خودم باید بیاد انجام بده. ما مناقصات مختلفی تو کشورهای آمریکای لاتین، من خودم شاهد بودم، مناقصات مثلا تو حوزه هیدروالکتریک، شرکت چینی اومده رقابت کرده با شرکت ایرانی و به دلیل توانمندی بیشتر مناقصه رو برنده میشه. ناگهان چین از توسعه روابط ما با آمریکای لاتین استقبال میکنه، یعنی خودش اساسا ایران رو رقیب خودش نمیبینه در آمریکای لاتین. چین داریم صحبت از در حال حاضر در سال 2023 صحبت از 450 میلیارد دلار حجم روابط چین با کشورهای آمریکای لاتینه که ایران اصلا توی این معادله وجود نداره، بنابراین خطری احساس نمی‌کنه در قبال روابط اقتصادی ما با اونجا، چه بسا استقبال بشه. چون که این زنجیره همکاری‌ها به میزانی که گسترده‌تر بشه چین هم متنفع میشه ازش، بنابراین استقبال میکنه از توسعه روابط ما. امریکا هم از نظر بنده تصورم اینه که مادامی که احساس تهدید امنیتی از روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین احساس نکنه قطع نمیکنه. البته طبیعتا همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن، ممکنه اخلالاتی به وجود بیارن، ولی اگر تهدید امنیتی از روابط ایجاد نکنه، همونطور که روابط چین رو نتونسته مخدوش بکنه، چون که پروژه چین رو یک پروژه اقتصادی میبینه، اگه پروژه ایران رو به پروژه اقتصادی ببینه میزان کارشکنیش، نه که بگم کار تموم میشه، میزان کارشکنیش کاهش پیدا میکنه، اما به میزانی که احساس بکنه این همکاری داره میره به حوزه‌های امنیتی و احساس خلاصه تنها خشکی چسبیده در دنیا به خاک ایالات متحده این منطقه هستش و این منطقه راهبردی برای امریکا هستش، در راهبرد امنیت ملی امریکا جایگاه خودشو داره. بنابراین اینها رو باید بهش دقت بشه و این انتخاب مقاصد تجاری در آمریکای لاتین مهم هستش به خاطر همون مسئله سرمایه گذاری که به شما عرض کردم. و الا این روابط کنونی با این کشورها به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد، نگرانی هم نخواهد بود، جسته و گریخته هم همکاری های اقتصادی توش به وجود میاد و ولی توسعه پیدا نمی کنه به نظر من، در به صورتی که کشورها الان هم در طرف ما هم در طرف آمریکای لاتین این کشورها پروژه داره سیاسی دیده میشه، اقتصادی دیده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم برای دیپلماسی اقتصادی، اون چیزی که در حال حاضر داریم در دولت 13 صحبتش میشه، این مسیر مسیر دیپلماسی اقتصادی نیست، این همچنان حوزه سیاسی باید
مقصدهای جدیدی رو انتخاب بکنن. صرف انتخاب مقصدی که حالا فقط اقتصادی باشه،
فقط سیاسی باشه،
نه من میگم فقط اقتصادی باشه، یعنی ما به جنبه سیاسیش خیلی کار نداشته باشیم، آیا موفق خواهیم بود؟
عرض کردم اگر کشورها احساس بکنن منفعت اقتصادی در قبال رابطهشون با کشورهای دیگه براشون حاصل میشه، روابط سیاسیشون هم محتاطانه تر تنظیم
میشه. مثلا یه کشوری مثل برزیل، خب ما مثلا مراودات اقتصادی حالا چه بله، خیلی کم ولی بله، داریم.
بله داریم.
الان هم داریم ولی خب مراودات سیاسیمون شاید خیلی
دقیقاً به همون نیست. دلیل هستش که قبلا خدمتتون عرض کردم دولت راستگرای آقای بولسونارو در رابطهش با ایران قطع نکرد. اما در اکوادور مثلا یه مثال دیگه بزنم، یه دولت مثلا 10 سال یک دولت چپگرا بود، روابطی با ایران ایجاد کرد، روابط سیاسی خوبی ایجاد کرد با ایران، رفت آمدهایی بودش، رؤسای جمهور میرفتن، وزرای خارجه، معاون وزیر خارجه میرفتن میآمد، اما این پشتوانه اقتصادی نداشت. به محضی که دولت راستگرا تو اکوادور اومد سر کار، کلا روابط محو شد، دولت اکوادور سفارتش رو در ایران بست و رفت به خاطر که منفعت اقتصادی نیست. اما برزیل همچی کاری نمی کنه به خاطر که منفعت اقتصادی داره.
بله الان سفارت هم داره.
بله این پاسخ به سوال شماست که روابط اقتصادی رفتار سیاسی دولت ها رو محتاط می کنه و اجازه نمی ده دیگه هر کاری که دلشون بخواد انجام بدن.
حالا آقای تفرشی، به نظر شما اراده‌ای در دولت فعلی هست بر روابط اقتصادی؟ حالا نه اینکه صرفا به این سفری که آقای رئیس جمهور خواهند داشت، چون تیم اقتصادی زیاد دارن همراهشون نیست، میخوام بگم آیا اراده هست که اصلا توسعه بدن روابط اقتصادی رو، فقط حالا سیاسی رو کنار بذاریم؟
ناکنید اراده که در اون چیزی که ما در گفتار میبینیم وجود داره، نه در دولت 13، در دولت‌های ما قبلش هم در گفتار این اراده مشاهده میشه، اما در عمل باید ببینیم که آیا مثلا 2 از دولت 13 گذشته تا الان نسبت به ما قبل
چه تغییری؟
آیا ما یک شریک جدید در آمریکای لاتین پیدا کردیم؟ یک روابط جدید اقتصادی و پایه‌گذاری کردیم؟ یا هنوز رئیس جمهور ما، وزیر خارجه ما میره، هنوز بازم میره ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه؟ اشتباه نشه که من تاکید میکنم که سوء تفاهم پیش نیاد، این به معنای تخفیف دادن روابط ما با این کشورها نیست، اینا سر جای
ما میگیم توسعه.
من میگم که اون چیزی که شما گفتید اراده، به نظر من دولت ها دارن همچنان از خورجین دولت های قبل اون روابط سنتی که وجود داره استفاده میکنن و تحرکی ما نمیبینیم برای اینکه یک دیپلماسی اقتصادی که اونجا فعال باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای شهرابی عزیز. جمع‌بندی می‌فرمایید صحبتاتون، ما از همین الان تا پایان برنامه 7 فرصت داریم، 3.5 در خدمت شما هستیم، 3.5 هم در خدمت های تفریحی. منم فقط آخرش میگم خداحافظ.
بسیار عالیه، 3.5 که برای من خود زیادم شاید باشه. من اینجوری می‌بینم
شاید اون چشم‌اندازم بگین توی جمع‌بندی که می‌کنید، چشم‌انداز ارتباط ایران با کشور آمریکا،
واقع‌بینانه که نگاه بکنیم و قیاس بکنیم که موقعیت الانمون چیه، موقعیت گذشتمون چی بود، بر این مبنا میتونیم آینده رو یه مقدار در موردش اظهار نظر بکنیم، اونم نه با قطعیت، میتونیم اظهار نظر بکنیم در موردش. به لحاظ تحولات جهانی، اتفاقاتی که داره میفته که لزومی نداره دیگه تو قسمت اول صحبتم بهش اشاره کردم، این جریان نظام چند قطبی که داره شکل میگیره، خب برای هر کشوری که میخواد مسیر استقلال داشته باشه بر پایه منافع ملی خودش تصمیم بگیره، شرایط مطلوب تر داره میشه و استثناء هم نداره، در مورد ایران و کوبا و اینا نیستش، جهان یه همچین فرصتی رو داره. تو این چارچوب کشورهایی که تو خط مقدمه، چون این جریان نسبیه دیگه، یک کشوری شما دارید مثل ایران، یک کشوری دارید مثل بنگلادش، یک کشوری دیگه ایران و کوبا، حالا مثلا دو تا مثال بزنیم، اگه تو این قرن گذشته رو از زمان 60-70 سال گذشته ببینیم، میبینیم دو تا قلب تپنده این ور اون وره، یکی تو این منطقه یکی تو اون منطقه بوده که هر کدومشون هم حالا بازم بدون اغراق منبع و منشأ الهام شدن واسه گسترش مبارزات آزادی بخش. اینا تمام اینایی که میان رو کار تو آمریکای لاتین نسبت به فیدل کاسترو چیزشون اینه که این استاد ما بوده، معلم ما بوده، ما شاگرد این بودیم، نه اینکه حالا مکتب و سیاست‌های اون رو عیناً پیاده کرده باشن. عرضم چیه؟ جای فرس بسیار جایگاه این نوع کشورها تقویت شد به خاطر روابط موجود جهانی. ما برای اینکه بتونیم مسیر استقلال رو بر مبنای امکانات و ظرفیت‌هایی که کشور خودمون داره و کشورهایی که با ما میتونن هم افزایی بکنن طی بکنیم، چاره ای نداریم، انتخاب دیگه ای نداریم غیر از اینکه به کشورهایی مثل کشورهای آمریکای لاتین، هم ظرفیت اقتصادی دارن که اشاره بازش کردیم، حوزه‌هاش هم میشه تعریف کرد، بیشتر این روابط رو مستحکم بکنیم. اگر گرایشاتی وجود داره که به نظر من توی شخص کار ندارم آقای رئیسی یا کیست، به هر جهت فرض کنید این جریان تداوم ارسال کشتی نفت به ونزوئلا یه سیگنال بود دیگه، بعدش هم قرار شد به برزیل بره. من مثلا در مورد کوبا، چون میخوایم منفی همه چیز رو با هم ببینیم، کوبا مثلا سفیر کوبا در ایران، من چند وقت صحبت میکردیم، نظرش این بود که اگرچه به هیچ وجه مطلوب نیست سطح روابط اقتصادی، ولی داره تحولات اساسی میاد که مثلا فرض کنید اگه دو سال پیش یه دونه قرارداد داشتیم ممکن بود دوتا بشه، الان 14 تا قرارداد هست، 16 تا هست. یا مثلا با نیکاراگوئه داره بحث های صورت میگیره، اقدامات محدودی هم داره صورت میگیره، عوامل اشاره کردن،
شیبش کنده
عوامل بازدارنده داره، آمریکا توش دخالت میکنه، غربگراها اینا که نیویورک رو دوست دارن، واشنگتن رو زیاد دوست دارن، اینا مخالفن، والله خیلی مخالفن، انواع اسامی توری هم واسهتون میارن که روتونو برگردونین، داستان سرایی هم میکنن که شما روتونو از این جریان برگردون، که چه فایده ای داره دستو بذارید تو دست کوبای فقیر، دستو بذارید تو دست بولیوی غریب، با این فرانسه، با این عظمت، با این صنعت و اینا، که خب اون روابط هم ما دهه ها داشتیم و دیدیم که چی حادث شده. ازت میشه این روابط رو تقویت کرد، تو چارچوب تحولاتی که در صورت میگیره میشه بهره مند شد از اتحادیه های وسیع تر منطقی، بریکس و شانگهای، تو اینجا اینا چیزای جزیره های از هم جدا نیست، آمریکای لاتین بعد شانگهای، یه ارتباطی بین این داستان اتحادیه های جدید و روی کردی که لازمه میشه برقرار کرد. من کلن گروه خونی من مثبته، کارشان با پیر مردم شدیم نگرش داشتیم، اصلا خوشم نمیاد از منفی دیدن، علتی هم نمیبینم با این تحولات
و انسان به امید زنده
تشویق بکنیم که این سمت و سو طی بشه، این روابط تکیم بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر تفرشی، جمعنی شما را میشه
خواهش میکنم. من بذارید اینطوری عرض کنم که به یک نوع جنبندی عرایض قبلیم باشه، مسیر دیپلماسی، اگر صحبت از دیپلماسی اقتصادی میکنیم، یا یک شعاره یا اینکه در عالم واقع اگر میخواد اتفاق بیفته در حوزه آمریکای لاتین که الان موضوع بحث ما هستش، چاره ای نیست جز اینکه سبد همکاریهای ما باید متنوع بشه در آمریکای لاتین، و الا همکاری ما از روابط با آمریکای لاتین به میزانی متنفع میشیم که تا الان شدیم، و این جذابیتی نخواهد داشت. به خاطر همین
برای دو طرف
نه که جذابیت نمیگیم اصلا نداره، هر دو طرف نیاز دارن به یه سطحی از همکاریاشون، ولی در مثلا در سطح جامعه ما میبینیم استقبال یا این شور یا این گرایش وجود نداره، چون که چیز خاصی نمیبینن. ما اگر سبد همکاری با کشورها رو اونجا متنوع نکنیم، پروژه سیاسی ادامه خواهد پیدا خواهد کرد و بعد از چند سال آینده هم هیچ تحولی در روابط اقتصادی به وجود نمیاد. مثل اکوادور
ممکنه بشه؟
بله بله، مثلا من دارم میگم فرضاً اگر در نیکاراگوئه فردا سال دیگه دو سال دیگه در انتخابات دولت ساندینیسا سقوط کنه، کلیه روابط ما با نیکاراگوئه محو میشه، مثل روز روشنه، همه چیز محو میشه. ما باید سبد همکاریامون رو متنوع بکنیم در آمریکای لاتین و این مستلزم یک موضوع دیگه ای هستش و اون هم این هستش، باید نیازمند ای هستیم در روابط خارجی ما هم یک گشایشی ایجاد بشه، یعنی یک واقعیت تحمیل شده هستش که اگر محدودیت ها در حالت کنونی به وجود داشته باشه، این همکاری ها به نظر من خیلی ساده نیست شکل دادن همکاری اقتصادی با آمریکای لاتین، خصوصا به واسطه روابطی که آمریکا دولت ایالات متحده با این کشورها داره. اگر این محدودیت ها کاهش پیدا نکنه، من چشم انداز توسعه همکاری ها در آمریکای لاتین هم خیلی مثبت نمیبینم، ولی امیدوارم این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از هر دو میهمان محترم برنامه، جناب آقای عبدالحمید شهرابی کارشناس مسائل آمریکای لاتین، همینطور جناب آقای دکتر امیر تفرشی کارشناس آمریکای لاتین. از شما شنوندگان هر دو شبکه رادیویی، رادیو تبیین و رادیو گفتگو هم بسیار متشکرم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا برنامه دیگر، گفتگوی دیگر، وقت شما بخیر، خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شبکه رادیویی گفتگو هستید و گفتگوی سیاسی رو همزمان هم از رادیو گفتگو هم رادیو تبیین با هم شنیدیم.
نهضت ملی کاهش آلودگی های پلاستیکی، گرامی داشت هفته محیط زیست 16 تا 22 خرداد ماه 1402، سه شنبه 16 خرداد ماه، محیط زیست، دیپلماسی جهانی منطقه‌ای، مدیریت تغییر اقلیم و آب، اجرای نمودن راهکارهای کاهش گرد و غبار. چهارشنبه 17 خرداد ماه، محیط زیست، تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض با مشارکت جوامع محلی. پنجشنبه 18 خرداد ماه، محیط زیست، محیطبان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. جمعه 19 خرداد ماه، محیط زیست، رسانه، آموزه‌های دینی، مسئولیت اجتماعی همگانی و خانواده. شنبه 20 خرداد ماه، محیط زیست، صنعت سبز، پسماند و پیشرفت پایدار دانش بنیان. یک شنبه 21 خرداد ماه، محیط زیست، اقتصاد دریامحور، گردشگری تالاب‌ها، اشتغال، تسهیل فرایندها و رشد تولید. دوشنبه 22 خرداد ماه، محیط زیست، فناوری‌های نوین، سمن‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه مردمی. سازمان حفاظت محیط زیست.
و چقدر خوبه که از محیط زیستمون همواره سعی کنیم محافظت کنیم، خاصه در این روزها و شبهایی که هوای ذره شاید گرمتر شده، میتونیم با رعایت نکاتی در مصرف برق هم صرفه‌جویی کنیم. به عنوان مثال ما میتونیم برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. پرده ها رو کنار بزنیم و به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونمون رو روشن کنه. بهتره هر زمان که برامون امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی خورشید استفاده کنیم. فرقی نمی‌کنه توی اداره هستیم یا منزل، این بهترین روش هست و روش خوبی هست برای صرفه‌جویی در مصرف برق. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. سه برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو در خصوص این که از محیط زیستمون با صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم میتونیم مراقبت کنیم و محافظت کنیم. با شما گفتگو میکردیم در شبکه رادیویی گفتگو. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتونیم گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداریم. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. همچنان همراه ما باشید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
چه لحظات خوب و باصفایی رو در خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو داریم. الهی که همیشه حال دلتون خوب باشه، همیشه در کنار خانواده محترم بهترین لحظات رو سپری بفرمایید. در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 22.
همزمان با اربعین شهید غیرت، حمید رضا عداقی، کاروان غیرت به همراه تولید آثار هنری توسط هنرمندان 23 لغایت 25 خرداد 1402، قرار اول تهران میدان امام حسین علیه السلام 23 خرداد سه‌شنبه ساعت 17، قرار دوم سمنان گلزار شهدای امامزاده اشرف 24 خرداد چهارشنبه ساعت 17، قرار سوم مشهد گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام 25 خرداد پنجشنبه ساعت 10 صبح، قرار آخر سبزوان گلزار شهدا مزار شهید غیرت 25 خرداد پنجشنبه ساعت 17. جهت ارسال آثار هنری به آدرس ما هم underline ch مراجعه نمایید.